نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سبب دوم از اسباب جنابت جماع بود. به طور کلی بحث اصلی درباره جماع گفته شد و فروع و جزئیات یا ملحقات آن بحث می شود. از متن استفاده کنیم. الثانی الجماع و ان لم ينزل ولو بادخال الحشفت او مقدارها من مقطوعها فی القبل او دبره، من غیر فرق بین الواقی و الموطوع. ترجمهش یه مقدار سخت، تا جایی که میشود برای شما بگم. میفرماید که جماع همان که گفته شد دیروز، التقاء ختانین و آن هم به ادخال حشفه، کل حشفه یا مقدار آن در مقطوع الحشفه. سید یزدی خب مسائل ریز رو بحث میکند. اگر کسی ذاتن یا به طور کل مختون نباشد یا مختون هست ولی کل حشفه باقی نباشد، در اثر آسیب ذاتی یا عارضی قطع شده باشد، می‌فرماید همان مقداری که باقی مانده باشد اگر داخل بشود صدق دخول حشفه می‌شود و موجب جنابت. در این مقطوع الحشفه بحث طولانی و صوری ذکر شده است که در عبارت کوتاه لب مطلب رو برای شما افاضل بگم. از آنجا که برای این مسئله موضوع التقاء ختانین بود و آن هم در حد دخول حشفه، گفته می شود که اگر حشفه مقطوع بود صدق دخول بکند، اون مقداری که حد اقل دخول هست، دخول الختان، دخول الالت فی الاله، دخول المبال فی المبال می شود مواقعه، حد اقل مواقعه و سبب برای جنابت. اگر شک در دخول بشود طبیعتا موضوع محقق نشده است و جزء موضوعاتی است که از سوی شرع تعیین شده. در صورتی که تعیین شده است هیچ گونه تصرف از سوی عرف راه ندارد. بنابراین در مقطوع که خود اون قسمتی که حشفه میگد وجود نداشته باشد، از مابقی صدق دخول میزان و معیار است برای سببیت در جنابت. اگر شک در دخول بشود مساوی با عدم دخول هست. این نسبت به مقطوع. در این رابطه هرچند بحث مفصلی خب فقها، یعنی چند صفحه‌ای تقریبا بحث شده است، ولی لب مطلب همین بود که برای شما عزیزان یادآور شدم. اما بله بله درسته درسته آقای زاره.
اما یکی از مسائلی که جزء امسال سهل و سهل شاید برس نشده باشه این آلت های مصنوعی است که فعلا ما در بازار
بله
آلت هم آلت مصنوعی
بله بسیار خوب
دخولشون چجوری
بسیار خوب در اون آلت هایی که دخولش که استغفر الله ربی. خب من دخولش رو تجربه نکردم. خب من آمدم مسئله من دخول آلات مصنوعی رو که نمیدانم که از من میپرسید که دخولش چجوریه. خنده مسئله این بود که شما از من سوال کردید که آلات مصنوعی این دخولش چجوری هم؟ درست درست منظورتون اون بود ولی لفظتون اون آره درست درست عیب ندار روزای عیده و شما میدونه حق پرسید ولی لفظتان این عبارتتان این بود آقا آلات مصنوعیه دخولش آلات مصنوعی دخولش چجوریه من از کجا میدونم دخولش چجوریه. گفتش که یک بله بله حق با شماست منتخب عبارتتان عبارت خیلی خوبی بود که لطافت در مجلس آورد. گفتش که یک فرد از یک خطیب رو میخواست گیر بندازد سوال کرد گفت آقا شیطان پدر و مادرش اسم پدر و مادر شیطان چی بود؟ بیا تو بگم. آمد نزدیک گفت گفت بی معرفت مگه من عقد پدر و مادرش خونده بودم که از من میپرسی؟ اون آقا سرش رو پایین انداخت رفت از وسط مجلس. مردم ازشان پرسید که چی گفت؟ گفت برید تا به گوشتان بگد. نه الان دیگه شما از ما علنن سوال کردید گفتید آقا این آلات مصنوعی دخولش چجوریه؟ من فهمیدم منظورتون رو فهمیدم اون تا عبارتش بیان حضرت عالی بیان لطیفی بود آره ایام عید بود شما یک مثلا یک ادخال سرور خیلی خوبی بود جزاکم الله خیر. آقای زاره که عزیز منه من از نزدیک ایشان دیدم و شخص از عالم مادیات بیرون هست در عالم مجردات قرار دارن رو مجرد تا مجرد بنگری ایشان در عالم تجرد زندگی میکنن لذا از این مسائل کاملا ممکنه بیخبر باشند و سؤالم براشان جا داشته باشد. برای شما بگم جناب سؤال شما جناب آقای زاره آلات مصنوعه موضوع حکم نمیشود و اگر چنانچه فرج مصنوعی و همچنین ذکر مصنوعی باشد و ورود و خروج یا دخول اونجا صورت بگیرد طبیعتا خارج از موضوع هست و دخول جسمی بین زوجین محقق نمی شود و شبهه‌ای درش نیست که علت کاریست خلاف و جزء منکرات اما سبب غسل نمی شود ربط به غسل ندارد. این خروج از موضوع مطلب ما مطلبی نیست که مربوط به ما باشد اون تا خود سؤالی بود تداعی شد.
سؤال اینجوریه که بعد قانون ها خب حالت رسمی رو بکنشون میمندن در بقاط در دفاره من دیگه
یا حضرت عباس
این فرصه سوال من نمیشه
بله یا حضرت عباس بله حالا فهمیدم شما ماشاءالله یک مقدار اطلاعات کافی تری دارید به حضور شما این حرف هم درست سوال خوبیه این هم دخول صدق نمی کن دخول معنای واضحی دارد و اون دخول حشفه یا ذکر در داخل فرج طبیعی مرأه هست یه چیزی را که به عنوان فرج مصنوعی ساخته باشد و در اونجا دخول واقع بشود اون دخولی که موضوع حکم هست محقق نمی شود سؤال شما درست بود و جوابم واضح و روشن هست.
اما اون یه بحث اتفاق پیدا کنه تا خانم در مقابل به اورگاز یا
ارزا برسد سرش مسئله ارزا که استمنا هم یک نوع ارزاست شما محرماتو که تمام محرماتو که نمیتونید بیارید وارد موضوع حکم بکنید ارزا بشود اگر انزال شده است که سبب غسله نه از باب دخول از باب انزال اگر انزال نشده سبب غسل نمی شود این مسئله واضحه و شک درش نیست اما خب این چیز واضح تقریبا امر ضروریه و اما اجازه فرمایید نکته اصلی‌تری در متن هست و می فرماین که ولو به ادخال فل قبول او دوباره اینی میخواستم برای شما بحث کنم می فرمایید که مشهور این است که ادخال در قبول زوجه اش باشد یا در دوبار سبب جنابت می شود ولو انزال نشده باشد در این رابطه بحثی تذکری لازم هست و آن این است که اینجا که عنوان شده است فعل قبول او دوبار دلالت بر جواز دخول بر دوبار ندارد بلکه بیان حکم بر فرض موضوع است مثل اینکه کسی اگر کسی را به قتل برساند چه حکمی دارد کسی اگر جنایتی بکند چه حکمی دارد از این باب شبه نشود که در فقه آمده است ادخال فی القبول و دوبر یکسان نه حکمش رو بیان میکند همچه تخلفی اگر بشود از لحاظ سببیت برا جنابت چه وضعیتی دارد آیا سبب جنابت میشود یا نمیشود اما اصل دخول در دوبر از این مت جوازش که استفاده نشد که گفتم بلکه فقهن تحقیقن دخول فی دوبر نصن و قاعدتن لا یجوز فتوای صریح این است که دخول در دوبر جایز نیست چرا؟ نصوصی که در این باب آمده بود شخصا گشتم بررسی کردم دلیلی از روایات که دلالت بکند بر جواز استمتاع از دوبر وجود ندارد بعضی از روایات یک دلالت احتمالی دارد که یستفید مثلا من خلفها و اون خلفها ممکن است که به تعبیر بعض از اعظم مواقعه از عقب باشد، مثل مواقعه حیوانات، نه اینی که اون خلفه ها مواقعه در دوبار است. کل نسی که خیلی میتواند در این مسئله ایجاد شبه کند در این حد هست که مواقعه من خلفه ها آمده است، اون دلالتش کامل نیست. در این حال که روایات متعارض است، و اون هم متعارض در چه حد که دلالت این روایات بر جواز کامل نیست، مضافا بر این که روایاتی هست که این عمل را منتسب کردن به یهود مدینه، و این پس از نظر نصوص به طور کل نسی دال بر جواز استمتاع از دوبار وجود ندارد. این یک نکته. اتفاقا تا خواستم آیه رو بگم شروع کردید، عجیبه. این نمیدونم اگر بگین که جن در کار هست، اجن فعالند، که واقعا یکی مورد دو مورد نیستم، تا میخوام این مطلب که شروع کنم همونو سوال بکنیش. و اما آنچه که استدلال میشود درباره آیه هست که گفته می شود نساءکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. این را به لطف خدا در کتاب فقه العبادات نوشته ام مفصل، این بحث را انشاءالله استفاده کن. فقه المعاملات را برای شما دادم، فقه العبادات را هنوز ندادم، و مفصل نوشته شده است، ایشالله بگیرید استفاده کنید. و اونی که فقه معاملات نگرفتن، خب که نبودن، که نبودن که دیگه مشکل خودشان هست. چاپشان تقریبا تمام شده باشد، صبر کنید تا چاپ جدید بشه ایشالله. میخواستم بگم چه بود، عنایت کنید. این اصطلاح همه میخواستم بگم، یادم نمیره میشه توریه. حالا شما کمک میکنید خوب. چه بود؟ آیه قرآن مورد استناد هم شده است که نساءکم حرث لکم، که بانوان متعلقه به شما کشتگاه شماست، کشتزار شماست، هر جوری که خواستید کشت کنید، بکارید. و از این اناشئتم استفاده کردن که من قبل و دوبار، این استفاده شده و این حد داریم. این دلالت کامل نیست، این دلالت کامل نیست. چرا؟ خوبه، برای اینکه این آیه اولا یک قرینه داخلی دارد که منظور از این اناشئتم استمتاع از قبول است. چیه اون قرینه داخلی؟ حرثکم، حرث کشت، زرع نطفه از طریق قبوله، نه از قبیل دور. بنابراین قرینه داخلی نشون میداد که اناشئتم حرث اختصاص دارد به استفاده از قبول، این قرینه داخلی. و اما دلالت اناشئتم خود استفاده از قبول اقسام و انواع دارد، قعود و قیام و استجاع و امثال، اون اناشئتم است، وقت و زمان و غیره، از لحاظ زمان، از لحاظ کیفیت جسمانی. خود استفاده از قبول انواع مختلفی دارد، به شما اجازه داده شده است انا شئتم. بنابراین آیه دلالت ندارد از نصوص که اصلا استفاده نشد. یه چیزی هم یادم نرد، در اون بحث گفتم انشاءالله کتابی گرفتید مفصل ببینید، بعضی از ابناء عامه که اشکال میکنن احیانا که در فقه شیعه همچه مسئله هست، اولا معلوم شد که جازره نیست و ثانیا در نصوص ابناء عامه هم شاید دیدم روایتی را که آمده است که استفاده از دوبر مثلا جایز باشد. اینو داشته باشید در ذهن شریفتان. اما پس از آن که از نصوص استفاده نشد، فتوای صریح هم از فقها نداریم، بس عمدتاً در ضمن بیان حکم آمده. عمدتاً شما پیدا کنید یک جایی صریح که یجوز الدخول فی الدبر، همچه متنی دیده نشد. بعد او کراهت شدیده که اسلام شدست. بنابراین مطلب که تا اینجا گفته شد در بیانات فقهی ما جایی که صریحاً اعلام شده باشد بر جواز بر نخورید، ادله هم این بود عزف الازالک. این ادله تا اینجا بود که دلالتی بر جواز وجود نداشت، اما دلالت بر عدم جواز. یک روایتی که گفته شده است، منبعش هم فعلا فقه العبادات دیگه، فعلا فقه العبادات، که چه؟ که این عمل شنیده شده است که علمای یهود اینجوری عمل رو انجام میدن، استقباح شده است. و نکته دیگر، تصریح شده است در باب در سؤال که امام فرمونده است به این مضمون که ما نحن و ما نفعل، ما هم چه فعلی رو انجام نمیدیم. تصریح دارد بر عدم جواز فعل مضمون. این خوب گرفتید؟ همه بله، همه این مدارک در اون کتاب یک جا جمع شده، بگیرید از آقای نعیمی به هر قیمتی که شده است. خب آقای باقری هم که هست دیگه، میتونید که فقه العبادات، فقه المعاملات رو برای شما دادم، اونجا نیست، در فقه العبادات هست. شما فعلا تایید بس... شما اجازه بدید اونو بحث اخلاقی، بحث اخلاقی رو بذارید کنار. بحث فقهی ما خوبه، معیده، ولی بحث اخلاقی. اما مطلبی که تا اینجا گرفتید عزف الازالک که اصل عمل خلاف است. چه خلاف است؟ خلاف طبیعت است. یه وقتی گفته بودم هر چیزی که مطابق طبیعت است جواز دارد، شرع حدود بیان میکند. هر چیزی که خلاف طبیعت است شرع تجویز نمی کند. یه وقتی گفته بودم که این مسئله فقهی کلامی است، خیلی مهم است. این مطلب خلاف طبیعت دوبر مخرج غائط، نه مدخل فرج رجل. این رو که گرفتیم، پس این یه مطلب شد که خلاف طبیعت است. دو، در اضافات عزف که خلاف طبیعت، دو قطعا موجب ضرر و ایذا هست. ضرر و ایذا قاعده دفع ضرر محتمل، بلکه تحقیقات اخیر که یک بیماری بسیار بدی که ایدز براش میگن، اطباء اعلام میکنن ما از باب اهل خبره براشان اعتماد میکنیم، که میگن از منشأش از این عمل هست. شما آنها نگید که خب اونها کلب را هم در خانه حفظ میکنن ولی برای کنترل میکروبشان دارو درمان دارن، این مسئله هم که موجب این ضرر بشود دارو درمان بکنن. ما بحث را به طبع اولی روش حکم صادر میکنیم، به طبع اولی ضرر دارد، حتی اگر یه معالجاتی هم بشود بالاخره ضررش خواهد داشت و ضرر هم ضرر جزئی نیست، ضرر غیر قابل تحمل است. لذا فقهن از حیث ادله گفتم کتابن و سنتن جایز نیست، دلیل و جواز ندارد، اما عقلن و عقلائیان قطعا این مسئله درست نیست. و اضف الی ذلک اگر باعث کسر سمعه فقه بشود، شؤون فقه را خدشدار بکند، برای سمعه و آبرو و حیثیت اشکال ایجاد کند، قطعا جایز نخواهد بود بلا شبهتن. هر عمل مباحی که حتی شبهه نداشته باشد که اگر در جهت کسر و در جهت استحقار مذهب و مسلک شیعه صدمه وارد بکند، قطعا به عنوان ثانوی حرام و محرم است. نتیجتا این بحث به اینجا رسید که فتوای قطعی این است. البته برای شما بگم بین مجتهدین عصر حاضر و آنچه که ما در مسلک و مشرب سلسله تلامذه سیدون الاستاد داریم، کسانی هستند که صریحاً حکم بر حرمت داده اند و حکم بر حرمت داده اند و فقهاً هم بنده حقیر که جرأت بر فتوا خیلی کم هست برام، در این مورد فتوای صریح اعلام می شود که این عمل شرعاً حرام و محرم است. خدا برای ما توفیق بدهد که به واجبات و محرمات الهی پایبند باشیم. خدایا درس فقه ما امروز ظاهراً خاتمه یافت، فردا درس تفسیر داریم عوض فقه، اما اصول هست. هفته آینده دیگه درس ظاهراً حوزه تعطیل هست، در انتهای درس دو سه تا دعا بکنم که دعا در جلسه ختم درس فقه مظان استجابتش. خدایا به عظمت فقه، یا الله 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 یا ارحم الراحمین 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 یا ارحم الراحمین. پروردگارا به پیامبر اعظم و اهل بیت اطهارش گناهان ما را ببخش و بیاموز، توفیق عبودیت عنایت فرما، نور عبادت و ولایت را در عمق جان و روح ما نافذ گردان، ما توفیق تحصیل رضایت آقامون عنایت فرما، چشم ما را به جمال نورانی آقا روشن و منور بفرما. پروردگارا این جمع هر کسی هر حاجتی داشته باشد، گرفتاری داشته باشد، به لطف و کرم و رحمت نامتناهیت همین الان حاجتش رو برآورده بفرما، گره از کار همه بکشا، پیروان اهل بیت در هر کجا که هستن اصلاح و توفیق عنایت فرمایید. دشمنان اهل، دشمنان پیروان اهل بیت هر کجا که هستن ریشکن و نابود بفرمایید. پروردگارا به لطف و کرامت حوزات علمیه، مراجع تقلید، مقام و عظم رهبری در سایه امام زمان به توفیقاتشان بیفزا. اوات و گذشتگان، حقداران، والد این حقیر مشمول رحمت خاصت بفرما، ما را توفیق ارتقا به مدارج علم و عمل صالح عنایت فرما. اللهم ارنا طلعة الرشيدة والغرة الحميدة واجعلنا من اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. فردگارا تمام پیروانو که گفتن آقا جوانها را از پیروان لابد بهتر می دانن، خدایا تمامی پیروان اهل بیت مخصوصا جوانان شیعه را اصلاح و توفیق عنایت فرما، نظام جمهوری اسلامی را تقویت و سمعه و عظمت عنایت فرما، دشمنان آمریکایی ها و اسرائیلی ها و سایر دشمنان که دشمنان نظام اسلامی هستند سرنگون و منکوب بفرما. یک توصیه و دعای آخر، ماه رمضان در پیش داریم، در ماه رمضان علی الاقل یک قرآن ختم کنید و بعد هم دعای ابو حمزه سومالی را علل اقل در سه شب قدر کامل بخوانید به امید خدا، و صله رحم اگر نکرده باشید در ماه رمضان علل اقل صله رحم بکنید، و جایی که امام جماعت نباشید یا امام جماعتی هستید که مردم از شما اتباع میکنند بعد از نماز خوندن نماز مغرب افطار کنی، افطار بین صلاتین باشد، و در هر جلسات هم که موفق شدید دعا برای فرج آقا امام عصر بکنید، معین موفق باشید، از دعای خیرتون فراموش نکنید، سلامتی آقا امام زمان صلوات خط کنید.